سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها، استر محکمه طالبان نوقت دیشب اعلام کرد که امروز دوشنبه 21 ماه اوت روز اول ماه رمضان در افغانستان است. بر اساس اعلام این محکمه، شماری از باشنده های ولسوالی میوند ولایت قندهار شاهدی دادند که هلال را دیدند. مقام های سر محکمه طالبان دیروز به رسانه ها گفته بودند که دوشنبه روز نخست رمضان نیست. عربستان سعودی و شمار دیگر از کشورهای اسلامی نیز امروز را آغاز ماه رمضان اعلام کردند. قرار است بازی سومی و نهایی یک روزه میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند فردا برگزار شود. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل در ورزشگاه کرکت شارجه آغاز خواهد شد. بازی دوم میان دو تیم بنابر بارندگی به روز شنبه لغو شد. در بازی اول افغانستان پنجشنبه گذشته توانست آیرلند را شکست دهد. انتظار می رود که پس از این سه بازی بیست اوره نیز میان تیم های کرکت افغانستان و آیرلند برگزار شود. اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی خواهان برقراری آتش‌بس دوامدار در جریان ماه رمضان در غزه شده است. شولتز در یک پیام ویدیویی دیروز گفت که با برقراری آتش‌بس گروگانان اسرائیلی از چنگ گروه حماس رها شوند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در حمله در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. از جنگ در غزه بیش از 5 ماه می گذرد. بر اساس ارقام وزارت صحت، در کنترل حماس در حملات اسرائیل تا حال بیش از 31,000 فلسطینی در غزه کشته شدند. مقام های ترکیه می گویند که 33 تن به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی معروف به داعش در شهر شمال شرقی ساکاریا بازداشت شدند. علی ارلیکایا وزیر داخلی ترکیه در شبکه اکس تویتر سابق دیروز ادعا کرد که نیروهای امنیتی در عملیات ویژه این افراد را با یک مقدار اسلحه، اسعار خارجی و اسناد غیرقانونی بازداشت کردند. او افزود که متهمان قصد داشتند فعالیت‌های تخریبی را در آستانه انتخابات محلی ترکیه انجام دهند. داعش مسئول برخی حملات مرگبار در داخل ترکیه دانسته می شود. یکی از این حملات در جریان راهپیمایی در سال 2015 در شهر انقره اضافه 100 قربانی بر جای گذاشته بود. و مقام های روسیه می گویند که یک تیاره بدون سرنشین اوکراین را در منطقه لنینگراد سرنگون کردند. به گفته مقام ها، پس از ورود این تیاره به منطقه، پروازها از میدان هوایی پولکوو در سن پترزبورگ، دومین شهر بزرگ روسیه، دیروز متوقف شد. این توقف برای 2 ساعت ادامه یافت و به گفته اداره هوانوردی فدرال روسیه، 3 تیاره به فرود اجباری مجبور شدند. اوکراین در مورد حملات در داخل خاک روسیه اکثرا ابراز نظر نمی کند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام رمضانی درباره وضعیت مردم در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر ابراز نگرانی کرده.
بدبختانه بسیاری از مردم این ماه را در بحران، هراس و آوارگی سپری می کنند.
یک اداره ملل متحد می گوید از میان حدود 24 میلیون نیازمند کمک های بشری در افغانستان، 52% آنها زنان و دخترانند.
ما می بینیم که روز به روز مشکلات بیشتر شده می ره و زنان فعالیت خود روز به روز از دست می دهند. دیگه طبعا تأثیرات خود داره و
در این باره هم برایتان می گوییم.
ما این درخواست را از امارت اسلامی داریم، به خاطر خدا زمین های این دوها را با آنها بسپارید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز دوشنبه 11 مارچ و 21 ماه اوت در افغانستان، عربستان سعودی و بسیاری کشورهای اسلامی دیگر روز اول ماه رمضان است. اندونزیا و برخی کشورهای دیگر گفتند که هلال را ندیدند، بنابراین فردا سه شنبه را آغاز رمضان اعلام کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت رمضان از آنچه وضعیت ناگوار مردم در افغانستان و شماری از کشورهای دیگر خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
بانک طالبان تا نوقت یک شنبه شب گفتند که هلال را ندیدند و دوشنبه آغاز رمضان نخواهد بود. بان هم نیمه شب با یک اعلام فوری گفتند که امروز آغاز رمضان است. استر محکمه طالبان در یک اعلامیه گفت که شمار از باشنده های ولسوالی میوند ولایت کندهار شاهدی دادند که یک شنبه شب هلال را دیدند و این شهادت آنها معتبر دانسته شده. برخی کشورهای دیگر اسلامی از جمله اندونزیا گفتند که فردا روز نخست رمضان برایشان است. در حال این ماه آغاز می شود که در بسیاری از کشورهای اسلامی مردم با چالش های بزرگ سیاسی و اجتماعی روبروند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیام به مناسبت رمضان گفته که در مورد مسلمانانی که با بحران ها روبروند می اندیشد و به فکر حمایت از آنهاست.
Sadly, many will mark this month.
بدبختانه بسیاری از مردم این ماه را در بحران، هراس و آوارگی سپری می کنند. آنها در فکر و قلب من جا دارند. از مردم افغانستان گرفته تا ساحل صحرا، از افریقا گرفته تا سوریه و فراتر از آن. می خواهم پیامم را در مورد همبستگی با مردمی که در غزه با وحشت روبروند شریک سازم.
در افغانستان مردم امسال با نیازهای گسترده به استقبال رمضان می روند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد دست کم 23 میلیون تن و کمک‌های بشری نیاز دارند و اضافه از 15 میلیون تن نمی دانند که وعده بعدی غذایشان را از کجا به دست آورند. این سو جنگ غزه و بحران بشری در آنجا توجه بیشتر جهانیان را به خودش جلب کرده است. جنگ اکنون وارد ششمین ماه شده و غزه در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. بعد دنبال حمله جنگجویان گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، بر شمال اسرائیل 1200 تن کشته شدند. همچنان حماس حدود 240 تن را گروگان گرفت. انتظار می رفت که جوانب درگیر در ماه رمضان به توافق آتش بس در غزه دست می‌یابند، اما در مذاکرات به میانجیگری مصر، امریکا و قطر نتیجه به دست نیامد و مذاکرات پایان یافت. اداره امانگی بشری سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که در جنگ غزه تا پنجم ماه مارس شمار قربانیان از مرز 30,000 و شمار زخمی ها از مرز 71,000 تن گذشته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در پیامش به مناسبت ماه رمضان ابراز امیدواری کرده که این ماه صلح را به ارمغان آورد و مردم را به سوی عدالت بیشتر و دلگرمی سوق دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. با گفته اوچا بیش از نیمی از این نیازمندان زنان و دختران هستند. همزمان برنامه جهانی غذا از کاهش سرسام آور منابع مالیش در افغانستان هشدار داده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اداره امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید که در جریان امسال 23.7 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. اوچا در پیامی که دیروز در شبکه اکس توییتر سابق نشر کرد گفت که 52% از نیازمندان در افغانستان زنان و دختران هستند. این اداره از جهانیان خواسته تا در کنار زنان و دختران در افغانستان ایستاده شوند، زیرا به گفته‌اش بیشترین آسیب را در افغانستان بانوان متحمل می‌شوند. هوچا همچنان افزوده که در سال 2023 میلادی برای 8 میلیون دختر و 9.2 میلیون زن در افغانستان کمک های حیاتی را فراهم کرده است. این اظهارات و درخواست کمک در حال صورت میگیرد که برنامه جهانی غذا از کاهش کمک های مالی با افغانستان هشدار داده است. سمیر وانمالی معاون بخش آسیا و پاسیفیک در این اداره در ویدیویی که در شبکه اکس گذاشته گفته است که افغانستان با مردمش نباید فراموش جهانیان شوند.
در سال 2024 قطع بزرگ در کمک ها در مقایسه با سال 2023 رونما شده. برنامه جهانی غذا تلاش دارد تا کمک ها برای نیازمندان خیلی آسیب پذیر در وقت مناسب رسانیده شود. همزمان این را می دانیم که بیشترین نیاز را زنان و دختران دارند، چه در بخش نیازهای اضطراری باشد و چه غیر اضطراری.
طالبان در اضافه از 2.5 سال گذشته که دوباره در افغانستان حاکم شدند، محدودیت‌های جدی را بر کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند. این محدودیت زنان افغان را که با اداره‌های سازمان ملل متحد و مؤسسه‌های غیر دولتی داخلی و خارجی کار می‌کردند، در بر می‌گیرد. به تازگی رینو امیری، نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، گفت که بنابر محدودیت‌های کاری بر بانوان در این کشور، سالانه بیش از 1 میلیارد دلار سرمه به اقتصاد افغانستان میرسد. به گفته امیری، محدودیت های شدید طالبان بر کار آموزش زنان و دختران در مجموع تمامی افغان ها را آسیب پذیر کرده. برداشتن این محدودیت ها همواره خاص جهانیان از حکومت سرپرست طالبان بوده که تا هنوز عملکرد از سوی حاکمان فعلی افغانستان نداشته و این سو نگرانی ها و انتقاد های جامعه جهانی را برانگیخته است.
اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد نیازها برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در جریان امسال میلادی خیلی زیاد تخمین میکند. از میان حدود 24 میلیون نیازمند، 52% آنها زنان و دختران گفته شده. جاوید نعیمی در این مورد با نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده است که با این وضعیت سال 2024 چقدر یک سال پر چالش دیگر برای مردم در افغانستان خواهد بود.
متاسفانه اگر وضعیت همین قسم ادامه پیدا بکنه و حکومت یا نظام کنونی افغانستان اگر با دنیا تعامل نکنه، طبعا که مشکلات بیشتر شده میره. یک ما میبینیم که متاسفانه با هر کس که صحبت میکنی، هر جوان فقط در تب تلاش از زمین است که چطور میتونه از افغانستان بیرون بره. ای که باز دیجا بیرون از افغانستان با چی مشکلات رو برو میشه او را هنوز مطالعه دقیق نکردن، ولی طبعا این تاثیرات منفی را بالای اقتصاد مردم افغانستان داره. سرمایه که مردم داره او را در حالت برآمدن است، کوشش میکنه که از هر جایی که باشه پول پیدا بکنه و از افغانستان براین. روز به روز زندگی اقتصادی مردم خراب شده میره، روز به روز مشکلات بیشتر شده میره، روز به روز مردم با بحران اقتصادی روبرو میشه. طبعا این وابستگی به فعالیت های سیاسی نظام کنونی یا گروه کنونی داره و اینا اگر با دنیا تعامل نکنه این موضوعات بیشتر شده میره و متاسفانه ما با یک بحران کلان سیاسی دچار خواهد شدیم.
فکر میکنین چرا بیشترین آسیب متوجه زنان و دختران در افغانستان است؟
مشکلات به خاطر به زنان زیاد یا بیشتر متوجه است. یک خب وقتی که ما میگیم که زنان نیمی از پیکر جامعه است، طبعا که اگر اونا در جامعه سهیم نباشن، سهم خود نداشته باشن، دیگه یک بخش عظیمی از جامعه یا یک قشر عظیمی از جامعه فعلا متاسفانه فلج است. یک سیستمی که در حالت تحرک بود، ما خوشبختانه در 20 سال گذشته بسیار یک تغییرات مثبت خوبی را داشتیم. و اگر در سی مکاتب و تحصیل دختران بود، اگر در مورد مشارکت سیاسی زنان بود، اگر در بخش اجتماع بود، سیاست بود، در روابط با جهان بود، زنان فعالیت‌های خود داشت و سهم فعال خود داشت. و حال متاسفانه ما میبینیم که روز به روز مشکلات بیشتر شده میره و زنان محو میشن یا همو فعالیت خود روز به روز از دست میتن. دیگه این طبعا تاثیرات خود داره و ما میبینیم که اگر زنان بر زنان زمینه تحصیل، زمینه کار، زمینه مشارکت در سیاست، در اقتصاد، در مسائل اجتماعی مساعد نشه، ما شاید از خود بودیم که مشکلات بیشتر خواهد شود.
و جهان بنابر کدام عوامل رفته رفته افغانستان را به فراموشی سپرده؟
دلیل از اینکه جهان چرا افغانستان اساسا فراموش میکنه واضح است. نظام کنونی افغانستان اگرچه در تعامل با جهان خصوصا امریکا شکل گرفته و در یک تعامل سیاسی با اونا به میان آمده و هنوز هم از حمایت از اونا برخوردار است، ولی قسمی که ما و شما میشنویم و میبینیم در تعهد یا تفاهم‌نامه‌ای که در دوحه با طالبان روبرو امضا شد، دنیا خصوصا امریکا، ما در آخر دیدیم که وزارت خارجه امریکا اعلان کرد که طالبان با متعهداتی که داشتن متحد نیستن. دیگه به می خاطر اینا اساسا از نظر دنیا و یا هم از در مجموع جامعه جهانی فراموش میشن و هنوزم وقت دارن، هنوزم سر وقت است که اگر اینا با دنیا تعامل بکنن، شرایطی از اونا را بپذیرن و اینا شرایط خود بالای دنیا بقبولانن، طبیعی است که ما افغانستان یک بخشی از جهان است و نظر به موقعیت جغرافیایی که دارن، دنیا به افغانستان ضرورت داره، افغانستان به دنیا ضرورت داره و یک تفاهم دو جانبه ضرورت است برازی و ما میتونیم که شاید یک تغییر مثبت باشیم.
گفتگویی بود با نصرت الله وفا، آگاه امور اقتصادی. اینجا رادیو آزادی است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر خواستار همبستگی با زنان و دختران در افغانستان شده. از سوی دیگر تمنا زریاب پریانی، فعال حقوق زنان، با برپایی خیمه اعتراضی در شهر هامبورگ جرمنی و پروانه ابراهیم خیل نجرابی در اعتراض با فعالان دیگر در یک شهر دیگر جرمنی، خواستار رهایی فعالان از جمله منیژه صدیقی از قید طالبان شده. بیشتر در گزارش خوجست.
دفتر منطقه‌ای جنوب آسیای عفو بین الملل روز شنبه با راه اندازی هشتگ برای زنان افغان بلند صحبت کنید یا Speak Up for Afghan Women خواستار همبستگی با زنان در افغانستان شده که به گفته این سازمان برای حقوق خود و آینده روشن‌تر مبارزه می‌کنند. این سازمان با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود گفته است زنان افغان در جایی که صدای زنان به سرعت خاموش می‌شود، جایی که زنان آزار و اذیت، تهدید، شکنجه و بازداشت می‌شوند، محکم ایستادند و برای حق تحصیل، کار و زندگی خود اعتراض می‌کنند. در گزارش این سازمان آمده است که زنان افغان حتی در کشورهای خارجی به مبارزه برای عدالت‌خواهی، افغانستان بهتر و جایی که بتوانند به دور از خشونت زندگی کنند، ادامه دادند. عفو بین‌الملل عزم زنان در مبارزه برای حقوقشان را واقعی دانسته و گفته است به مناسبت 8 مارس در همبستگی با زنان و دختران افغان کنار آنها خواهد ایستاد. از سوی هم تمنا زریاب پریانی در ادامه اعتراضات خود با دیگر فعالان حقوق زن در پیوند به رسمیت شناختن سیاست طالبان در برابر زنان به عنوان آپارتایت جنسیتی روز شنبه در هامبورگ جرمنی خیمه تحسن برپا کرد. تمنا زریاب پریانی بر رادیو آزادی گفت در نتیجه اعتراضات آنان حالا بحث آپارتایت جنسیتی در افغانستان در نشست‌های بین المللی مطرح می شود.
مبارزات ما باید بیشتر گسترش پیدا بکنه، ادامه داشته باشه، به دلیل از اینکه صحبت کردن روی این مسئله کافی نیست. باید این مسئله خاتمه پیدا بکنه. آپارتایت جنسیتی که به عنوان جنایت علی بشریت در افغانستان علی مردم صورت گرفته باید به رسمیت شناخته شود.
در کنار تمنا زریاب پریانی و همکارانش، برخی دیگر فعالان حقوق بشر و زنان روز شنبه در یک گردهمایی دیگر در شهر اشتوتگارت جرمنی خواستار رهایی زندانیان سیاسی و مدنی از جمله منیژه صدیقی از بند طالبان شدند. آنان همچنان از ملل متحد و کشورها خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت نشناسند. پروانه ابراهیم خیل نجرابی یکی از فعالان به رادیو آزادی گفت:
آزاد داریم بیان می‌خویم که دفتر نمایندگی سازمان ملل یونما در کابل وارد عمل شود خاطر رهایی منیژه صدیقی و بقیه زنان و مردانی که در زندان طالبان، اونایی که در زندان میباشند به هیچ امکان نوت دسترسی ندارند. اصلاً اونایی که در زندان هستن اصلاً در یک شکنجهگاه هستن. جز این که از طرف سازمان ملل یونما در کابل که اگر کار صورت نگیرد امکان ندارد تا با اون آزاد.
با این حال برخی فعالان حقوق زنان با اشاره به خواست اخیر سازمان عفو بین الملل میگویند تنها حرف کافی نیست و جهان باید وارد عمل شود. مریم معروف آروین یکی از زنان به رادیو آزادی گفت:
ما در بیشتر از 2 سال گذشته از داخل افغانستان با تمامی سرکوب ها و شکنجه های طالب بیان کردیم که حمایت از طالبان نقض حقوق انسان، نقض حقوق زنان، شریعت بهانه از هدف حذف زنان است. بنان یک بار دیگر ندا سر می دهیم که نگهداری طالبان در قدرت باعث تداوم مرگ تدریجی زنان و دختران افغانستان خواهد شد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره خواست ها و ادعاهای عفو بین الملل و فعالان حقوق زنان پاسخ نداد. اما مقام های طالبان پیش از این بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با وجود این ادعای طالبان، سازمان ملل متحد و برخی دیگر سازمان های بین المللی و کشورها بارها حکومت طالبان را به نقض گسترده حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان و دختران متهم کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که کمیسیون جلوگیری از غصب زمین تحقیقات را در مورد املاک غصب شده هندوها و سیکهای افغان در افغانستان آغاز کرده. با گزارش خبرگزاری باختر، در کنترل طالبان کمیسیون به تیمهای تکنیکی در مرکز و ولایات دستور داده تا املاک غصب شده هندوها و سیکها را تثبیت کنند. در این حال شماری از هندوها و سیکها در افغانستان میگویند بیشتر دارایی‌های آنان در ولایات مختلف به شمول کابل مصادره یا به زور گرفته شده است. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
مسئله غصب زمین‌های مربوط به هندوها و سیکها در افغانستان مشکل است که سالها به این سو حل ناشده باقی مانده است. برخی از آنان میگویند در چند دهه اخیر زمین‌ها و املاک آنها در ولایات مختلف از سوی زورمندان تصرف شده است. منموهن سینگ کرونا ساکن کابل مدعی است که دکانش غصب شده است و او هنوز نتوانست آن را به دست آورد.
ما از ما سر زمین یک دکان زیر پلازا دوکان این واسه تابعی تا سال 1394 ما کرایش گرفتیم. بعد از زورگویی کده با ما تا امروز هم وقت جمهوریت هم بود حتی تا پتلاش میکنم سر ما زورزمشی کدن دوکان ما غفظ کدن اسنادهاش هم پیش مستر.
نریندر سینگ خالصه نماینده هندوها و سیکهای افغانستان در مجلس جرگه جمهوری پیشین میگوید که در زمان حکومت قبلی کمیسیون برای بازگرداندن زمینهای آنها تشکیل شد، اما تا کنون به گفته او کارهای این کمیسیون هیچ نتیجه مثبتی را در پی نداشت.
خود افغانستان امارت اسلامی را مونده غوړو.
ما این درخواست را از امارت اسلامی داریم، به خاطر خدا زمین های هندوها را به آنها بسپارید. از تمام زمین های ما که تاکنون در افغانستان تصرف شده، حتی یک بخش آن نیز برای ما برگشتانده نشده است. ما اسناد آن را به دست داریم و همین حالا در شاروالی است و آن را پیگیری میکنیم تا دوباره املاک ما مصادره شود.
منجیت سینگ لامبا رئیس شورای هندوها در افغانستان نیز در این باره به رادیو آزادی گفت:
در حال حاضر زمین ها در ولسوالی های نورگل و غنیخیل کنر که اسناد آن را هم داریم غصب شده. همچنان زمین ها و جایدادهای ما در پروان، مزار شریف، هرات، غزنی، خوست، گردیز، لغمان و بسیاری مناطق دیگر غصب شده است.
او در مورد اندازه تمام زمین‌های غصب شده مربوط به هندوها و سیکها در افغانستان معلومات نداد، اما افزود که این جایدادها از سوی زورمندان و افراد مختلف در زمان حکومت پیشین غصب شدند. اخیراً کمیسیون جلوگیری از غصب زمین وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته که تحقیقات در مورد تثبیت و تشخیص زمین‌های غصب شده هندوها و سیکهای افغانستان را آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی باخته در کنترل حکومت طالبان روز شنبه گزارش داده که وزارت عدلیه حکومت طالبان به هیئتی که برای جلوگیری از غصب ملکیت در ولایت‌های مختلف از جمله کابل تعیین شده وظیفه سپرده تا زمین‌های غصب شده مربوط به هندوها و سیکهای افغان را تثبیت و تشخیص کند. خواستیم نظر مقام‌های وزارت عدلیه حکومت طالبان را در پیوند به جزئیات کار این کمیسیون بپرسیم، اما موفق نشدیم. به همین ترتیب از نعمت‌الله بارکزی سخنگوی شاروالی حکومت طالبان در کابل در مورد همین موضوع پرسیدیم، اما او تا زمان نشین گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که در بیش از 2 سال گذشته و شکایات مکرر سیکها و هندوهای افغان، مقام های طالبان بارها وعده استرداد املاک آنها را دادند، اما تا کنون این مشکل را حل نکردند. پیش از این هندوها و سیکهای افغان در گفتگو با رادیو آزادی همچنان از مشکلات امنیتی، آموزشی و کاری و ممانعت از تجلیل مراسم مذهبی خود شکایت کردند. به گفته منجیت سینگ لامبا رئیس شورای هندوها در افغانستان، در حال حاضر 15 هندو و سیک با خانواده‌هایشان در افغانستان زندگی می‌کنند. بر اساس گزارش‌های مختلف پیش از جنگ‌های داخلی شمار هندوها و سیک‌های افغان به 100,000 تن می‌رسید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان پخش می شود. بسیاری از خبرنگاران در ولایات فرا و نیمروز می گویند به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و همچنین محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر فعالیت رسانه‌ای با چالش های قابل توجه روبرو هستند. برخی می گویند که طالبان به آنان هشدار دادند که با رسانه های بیرونی همکاری نکنند. بیشتر در این گزارش مفصل که با صدای یک منبع محلی آغاز می شود.
خبرنگاران به اطلاعات دقیق و به موقع دسترسی ندارند. اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کنم، رسانه‌ها به معنای واقعی در عرصه اطلاع رسانی فعالیت خود نمیتونه داشته باشه.
این منبع محلی برادی آزادی می گوید که مقامات محلی طالبان در ولایات فرا و نیمروز اطلاعات دقیق ارائه نمی دهند و این امر برای خبرنگاران و رسانه ها چالش برانگیز است. این منبع در ولایت های غربی و جنوب غربی افغانستان فعالیت رسانه ای دارد. او که به دلیل ترس از طالبان نمی خواهد در گزارش ازش نام ببریم، برادی آزادی بیشتر می گوید.
در بسیاری از موارد که اطلاعات به دسترس خبرنگار قرار نمیگیرند و زمانی که اطلاعات دقیق و به موقع در اختیار خبرنگار و در اختیار یک رسانه قرار نگیره، خب طبعا تاثیر بسیار منفی بر بخش اطلاع رسانی رسانه بر جای میگذاره. در زمینه خبر حتی رسانه های هستند که فعالیت های خود در این بخش متوقف ساخته.
او میگوید که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته آزادی بیان و جامعه رسانه‌ای به شدت آسیب دیده است. در کنار این یک منبع آگاه دیگر در ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که مقام‌های محلی طالبان به خبرنگاران محلی هشدار دادند که با رسانه‌هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت دارند همکاری نکنند.
اگر قرار باشه که مثلا ما اطلاعات برای رسانه بیرونی داشته باشیم و یا اگر بخوایم برای رسانه بیرونی همکار باشین، در راستا با ما همکاری صورت نمیگیره و همچنان به ما گفته شده در راستا با شما همکاری نمی کنیم و اجازه ندارین که با رسانه بیرونی کار کنه.
و میگوید که خبرنگاران محلی باید برای تهیه گزارش هایشان پیش از پیش موضوع را با مسئولان محلی طالبان در میان بگذارند. خواستیم در این مورد نظر مقام‌های محلی طالبان را هم بپرسیم، اما آنان تا تهیه این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان درست پس از رسیدن دوباره طالبان به قدرت در نخستین نشست خبریش در عبده ماه آگوست سال 2021 در کابل گفته بود که با آزادی رسانه‌ها متعهدند، اما این تعهد در حاله تردید باقی ماند، چون که طالبان در بیش از 2 سال گذشته از نشر موسیقی، سریال ها و برنامه های تفریحی در رسانه ها جلوگیری کردند. به همین ترتیب طالبان در ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه رسانه ها و خبرنگاران در ماه دسامبر سال 2022 نشرات رادیو آزادی و رادیو آشنا صدای امریکا را در افغانستان از طریق امواج FM و متوسط قطع کردند. اما سپس رادیو آزادی با تقویت امواج کوتاه و متوسط نشراتش را از 12 ساعت به 24 ساعت گسترش داد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز از وضع محدودیت‌های طالبان بر کار رسانه‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات نگران است. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران بر رادیو آزادی چنین گفت:
بسیاری از خبرنگاران در ولایت های فرا و نیمروز از این موضوع شاکی هستند که به اطلاعات دسترسی ندارند. عدم دسترسی به اطلاعات باعث شده که تمامی محتوای نشرات داخل رسانه های افغانستان تغییر پیدا کنه و در حقیقت سایه تاریک هم روی نشرات رسانه ها گذاشته و هم سبب شده که برخی از خبرنگاران ما هم بنابر همین مشکلات کار خبرنگاری ترک کنند.
او ادامه چنین وضعیت را برای آزادی بیان تأسف بار عنوان می کند.
در داخل رسانه های افغانستان می بینیم که به خاطر مشکلات دسترسی به اطلاعات خودسانسوری به حالتی رسیده که واقعا قابل تصور نیست و این نگران کننده است. چون رسانه ها هستن که صدای مردم میتوانن باشن، میتوانن مشکلات مردم انعکاس بدن، ولی آنچه که در حال حاضر مشاهده میشه در داخل افغانستان برابر همین دستور عمل های مختلف که از طرف طالبان صادر شده و رسانه ها محدود شدن.
بانو ولیزاده از آدرس مرکز خبرنگاران افغانستان به حکومت طالبان چنین پیشنهاد میکند:
تنها روزانه امید مردم افغانستان همین رسانه ها و آزادی بیان میتوانه باشه، که متاسفانه دیده میشه در این راستا آنچه که قابل تصور نبوده اتفاق افتاده و مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار این هست محدودیت هایی که در این زمینه وضع شده این محدودیت ها برداشته شود، تا اینکه ما شاهد تق